سلام و به برنامه ساعت 3 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این ساعت: رئیس جمهور غنی در بلخ است، ولایتی که از سوی سرپرست اداره می شود. ما جستجو کرده ایم که چه تغییر در بلخ رونما خواهد شد. تا لحظات دیگر می شنوید. گزارش تحلیلی هم داریم در مورد این که مخالفان و حامیان فیدل کاسترو، رهبر فقید کیوبا، در موردش چه میگویند. اما پیش از آن میپردازیم به تازه ترین خبرها. یک مقام ارشد حکومت ازبکستان گفته است این کشور قصد ندارد شامل اتحادیه اقتصادی یورو آسیا شود که رهبریش را مسکو به عهده دارد، و بیش از 70 تن در نتیجه سقوط یک طیاره در کولومبیا جان باختند. اینها و بیشتر از اینها تا لحظات دیگر، اما اول آخرین خبرهای افغانستان را از نورالله شایان می‌شنویم.
سلام، با تشکر از همکارم در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور غنی مزار شریف را به قصد کابل ترک گفت. رئیس اجرایه در دیدار با اعضای پارلمان جوانان بر حل مشکلاتشان تاکید کرده است و افراد مسلط دو غیر نظامی را در ولسوالی آقچه جوزجان گلوله باران کردند. تفصیل اخبار: رئیس جمهور غنی لحظات قبل مزار شریف را به قصد کابل ترک گفت. منیر فرهاد، سخنگوی ولایت بلخ، با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت که تا کنون میان عطا محمد نور و رئیس جمهور غنی هیچ گونه صحبت در مورد به تغییر و تبدیل مقامات در این ولایت صورت نگرفته است. وی همچنان گفت آقای غنی روز گذشته بدون اشتراک هیچ یک از کارمندان ادارات دولتی با فعالان جامعه مدنی و اعضای شورای ولایتی صحبت کرده است. رئیس اجرایه در دیدار با اعضای پارلمان جوان گفته است که برای حل مشکلات جوانان با وزرا و مقام‌های ولایتی صحبت می‌کند. امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایه، به رادیو آزادی گفت که آقای عبدالله امروز با اعضای پارلمان جوان دیدار داشته است. به گفته وی، اعضای پارلمان جوان نیز در مورد فعالیت‌ها و چالش‌هایشان با رئیس اجرایه صحبت داشته و در ضمن پیشنهادات را مطرح کردند. افراد مسلح دو غیر نظامی در ولسوالی آقچه جوزجان را گلوله باران کرده و 3 تن دیگر را زخمی کردند. عبدالحفیظ خاشی، عامل امنیت قماندانی امنی جوزجان، به رادیو آزادی گفت نیمه های شب گذشته افراد مسلح ناشناس وارد خانه محمد قاسم، باشنده قریه چکش شده و او و خانمش را به ضرب گلوله به قتل رسانده و یک مرد و 2 زن دیگر را که همه اعضای این خانواده اند مجروح کرده است. به گفته خاشی، عاملین قضیه از محل واقعه فرار کردند. آقای خاشی میگوید که تا هنوز عامل این رویداد بازی نشده و در پیوند به این قضیه تحقیقات جریان دارد. بر اساس خبر دیگر از جوزجان، یک مرد 51 ساله که حاجی امید نام دارد، شب گذشته در مرکز شهر آقچه خود را حلق‌آویز کرده است. این مرد دکاندار در شهر آقچه بوده است. عامل امنیت جوزجان میگوید علت خودکشی وی تاکنون واضح نشده است. و مشران جرگی افغانستان ضمن استقبال از افتتاح خط آهن افغانستان ترکمنستان، آن را برای رشد اقتصاد کشور با اهمیت می داند. حسیب الله کلمزه، معاون دوم این جرگه که ریاست روز سه‌شنبه این جرگه را به عهده داشت، گفت که راه های بدیل ترانزیتی می تواند تا افغانستان را از احتیاج بودن به کشور نجات بدهد.
امیدوار هستیم پروژه های همانند در دیگر بنادر کشور نیز تطبیق شود تا افغانستان مشکلاتی که برای وصل شدن با اروپا و آسیای میانه دارد رفع شود.
در این حال طالبان با نشر خبرنامه گفتند از پروژه هایی که سبب پیشرفت کشور می شود حمایت کرده و در حفظان متحد می باشند. این بود خبرهای افغانستان و حالا خبرهای منطقه و جهان از همکارم زرغونه منگل.
یک تیاره مسافربری که یکی از تیم‌های فوتبال برزیل را حمل می‌کرد با 81 سرنشین در کولومبیا سقوط کرده است. مقامات کولومبیا می‌گویند 76 نفر در این حادثه زمان کشته شدند، که این تیاره دیروز در خارج از شهر مدلن با 72 مسافر و 9 هم عملیه پرواز سقوط کرد. 6 نفر از این حادثه جان به سلامت بردند. حداقل 3 تن از زنده ماندگان فوتبالران برزیلی اند. اعضای تیم فوتبال شاپی کونسی برزیل سوار این تیاره بودند و قرار بود فردا در مسابقه نهایی جام کشورهای آمریکای جنوبی بازی کنند. دلیل سقوط این تیاره معلوم نیست، ولی گفته می شود در وقت این حادثه وضعیت آب و هوا بد و همراه با رعد و برق بود. یک مقام ارشد حکومت ازبکستان می گوید این کشور پلان ندارد شامل اتحادیه اقتصادی یورو آسیا شود که مسکو آن را رهبری می کند. این اتحادیه شامل ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و روسیه می باشد. شوکت تولاگانوف معاون وزارت خارجه ازبکستان در امور روابط اقتصادی امروز در تاشکند به خبرنگاران گفت متخصصین ازبک به این نتیجه رسیدند که عضویت در انجمن اقتصادی یورو آسیا به نفع ازبکستان نیست و حتی در بعض مسائل به ضرر این کشور هم می باشد. معین وزارت خارجه ازبکستان افزود هر 4 کاندید انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان گفتند اساس پالیسی های خارجیشان دساتیر رئیس جمهور فقید اسلام کریموف خواهد بود. مرگ کریموف در 2 سپتامبر امسال منتج به اعلان انتخابات قبل از وقت ریاست جمهوری در ازبکستان شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تلاش داشته است از انجمن اقتصادی دیگه یورو آسیا استفاده نموده نفوذ مسکو را بر جمهوری‌های اتحاد شوروی سابق تقویت بخشیده و با اتحادیه اروپا و ناتو مقابله کند. فرانسه خواهان جلسه اضطراری شورای امنیت ملل متحد برای بحث روی وضعیت شهر حلب سوریه شده است. ژان مارک آیرو وزیر خارجه فرانسه امروز گفت با چند درگیری اندک ولی شدید در منطقه و افزایش فاجعه بشری ما نیاز داریم راه‌های را برای پایان دادن به خصومت‌ها فراهم سازیم. ستیون اوبراین هماهنگ کننده کمک‌های بشری ملل متحد امروز در بیروت گفت حدود 16,000 فرد ملکی از اثر جنگ‌های چند روز گذشته در حلب بی‌جا شدند که شمار زیاد آنها در حالت پرخطر قرار دارند. اوبراین افزود در یک ماه گذشته حدود 20,000 نفر از مناطق غربی شهر حلب بی‌جا شدند. نیروهای حکومتی سوریه دیروز چندین ولسوالی را در شرق شهر حلب گرفتند که این مسئله منتج به فرار هزاران غیر نظامی از این مناطق شد. و خبر آخر که یک پوش بزرگ که از لیک شدن مواد مضر رادیواکتیو دستگاه هسته‌ای چرنوبل اوکراین جلوگیری می کند امروز به موقعیت نهاییش نصب می شود. این پوش که بزرگترین پوش فلزی محرک در جهان است بر 4 ریاکتور منفجر شده دستگاه هسته‌ای چرنوبل نصب خواهد شد و جایگزین پوش کنکریتی می شود که عملیه نجات بعد از حادثه هسته‌ای چرنوبل در سال 1986 آن را نصب کرده بودند. انفجار دستگاه هسته‌ای چرنوبل شعاع مخرب رادیواکتیو را در نقاط دیگر اروپا پخش کرده بود. پوش فلزی که بر دستگاه چرنوبل نصب می شود 108 متر ارتفاع دارد. این پوش جدید فلزی توان مقابله با زلزله و آب و هوای نامناسب را دارست و می تواند تا 100 سال آینده از لیک شدن مواد رادیواکتیو جلوگیری کند. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این هم فهرست کوتاه از تازه ترین های این ساعت. نتیجه مسافرت رئیس جمهور غنی به بلخ چه خواهد بود؟ یک سوال عمده را ما از یک مقام پرسیده ایم.
پاسخ رئیس جمهور در رابطه با خاتمه سیستم سرپرستی در دولت بلخ به شما چی بود؟
وعده داد که من رفتم روی مسئله با پایان میتونم.
آیا عطا محمد نور به حیث سرپرست ولایت بلخ باقی خواهد ماند یا پس از دیدار اخیرش با رئیس جمهور تغییر در ولایت بلخ به میان خواهد آمد؟ با یک تحلیلگر مسائل سیاسی صحبت کرده ایم.
از این دو خالی نیست، یا اینا امیجه اعلان نشه که به حیث والی باقی بمانه، یا کسی که یا پیشنهاد کده او باید به حیث والی اعلان شود.
بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر. گزارش تحلیلی هم میشنوید در مورد این که مخالفان و حامیان فیدل کاسترو رهبر فقید کیوبا در موردش چه میگویند، و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه‌ی هفتگی در جستجوی انصاف و آزادی و شنوندگان را میشنوید.
آنهایی را که دیپورت میکنن به نام افغان و روانش میکنن به افغانستان، سفارت ما در جریان نمیباشد.
پیشتر در خبرها شنیدید که رئیس جمهور غنی بلخ را به مقصد کابل ترک کرده است. رئیس جمهور در سفرش به ولایت بلخ با اعضای شورای ولایتی بلخ دیدار کرد و تعهد سپرده تا هرچه زودتر به سیستم سرپرستی در این ولایت خاتمه دهد. افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ در این مورد مفصل با رادیو آزادی صحبت کرده که بیشتر در این گزارش میشنویم که مجیب الرحمن حبیبزی خبرنگار رادیو آزادی از مزار شریف فرستاده است.
ارگ میگوید که رئیس جمهور اشرف غنی در دیدارش با مقامات و فعالان مدنی بلخ روی مبارزه جدی با تروریسم تاکید کرده است. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که رئیس جمهور در دیدار و گفتگو با اقشار مختلف در ولایت بلخ ضمن مجهز ساختن اردوی ملی افغانستان روی مبارزه جدی علیه تروریسم و محو ناامنی تاکید کرده است. چخانسوری در مورد بر نظریات رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور امروز سه شنبه از قل اردوی 209 شاهین در بلخ نیز دیدن کرد و به مسئولان امنیتی این قل اردو اطمینان تجهیز بیشتر نظامیان افغان را داد. افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ میگوید که رئیس جمهور غنی در دیدار با آنان تعهد کرده است تا سیستم سرپرستی در این ولایت را هر چه زودتر خاتمه دهد. حدید افزود:
تعیین سرپرستی معاون ولایت و شهردار و والی بلخ هم ما خواستار ازی شدیم که باید این پست ها تعیین شود، مقرر شود تا روال کارهای بلخ درست شود.
پاسخ رئیس جمهور در رابطه با خاتمه سیستم سرپرستی در دولت بلخ به شما چی بود؟
وعده داد که من رفتم روی مسئله پایان میتونم.
همکنون والی، معاون والی و شاروال بلخ به حیث سرپرستان ادارات مربوطه در بلخ ایفای وظیفه میکنند. اعضای شورای ولایتی بلخ میگویند که رئیس جمهور کشور در سفرش به این ولایت تعهد کرده است تا سواحل دریای امو هر چیز زودتر تحکیم شود. آقای غنی همچنان تعهد سپرده است تا یک محبس جدید برای زندانیان در بلخ اعمار کند و فابریکه کود برق مزار شریف با تکنولوژی پیشرفته مجهز شود. با آمدن رئیس جمهور به بلخ از روز یک شنبه به این سو تدابیر شدید امنیتی در مزار شریف اتخاذ شده بود و راهی منتهی به روضه شریف از سوی نیروهای امنیتی بروی ترافیک مسدود بودند که باعث ایجاد مشکلات به مردم گردیده است. دو تن از باشندگان بلخ در مورد میگویند:
از دیروز به این طرف رابندان در تمام نقاط مختلف شهر مزار شریف جریان داره که از این ناحیه همشهریان ما با مشکل مواجه است. کسایی که راهش در خانهشان در اطراف است از راه بسیار دور و کوچه ها و پس کوچه ها عبور میکنن که یک اندازه باعث بروز مشکلات بر مردم میشه.
خانه ما پروژه خالد است، میایم در اینجا تقریبا 2-3 کیلومتر را پیاده میریم، شب هم دیگه شام و از وظیفه خلاص میشیم میریم سونو خانه، تقریبا 8 بجه شب خانه رسیدیم. مشکلات هست دیگه، بسیار زیاد است.
این در حال است که رئیس جمهور غنی قبل از ورودش به مزار شریف صبح روز دوشنبه خط آهن آتامراد آقنه را میان افغانستان و ترکمنستان افتتاح نمود. مجیب الرحمن حبیب‌زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
همونطور که شنیدید در این گزارش، رئیس جمهور اشرف غنی در دیدارش با شماره از نماینده های مردم در ولایت بلخ گفته که به سرپرستی مقام های ارشد دولتی در این ولایت نقطه پایان خواهد گذاشت. بیشتر از 2 سال است که عطا محمد نور بیس سرپرست مقام ولایت بلخ کار کرده است. پیش بینی های وجود داشت که رئیس جمهور غنی در سفرش به مزار شریف عطا محمد نور را به حیث والی بلخ معرفی میکند، ما چنین نشد. آقای نور در این مقام میماند یا کنار میرود؟ گزینه های بعدی چه خواهند بود؟ این پرسش ها را جاوید نعیمی با سکندر سپهر استاد در پوهنتون بلخ مطرح کرده است. آقای سپهر نخست گفت که باشنده های بلخ برای یک مدت طولانی منتظر آمدن رئیس جمهور به ولایتشان بودند.
شما خود میدانند که مردم بلخ از 2 سال رئیس و منتظر بودند که آقای رئیس جمهور سفر داشته باشه به ولایت بلخ. این معنا بود که مردم بلخ مطمئن نبودن که رئیس جمهور علاقمندی داشته باشه به ولایت بلخ، یا حتی بعضا مطرح میشد که بلخ از جزء جغرافیای افغانستان نمیدانند. و هم نسبت مناسبات تیره که بین رئیس جمهور و والی از سفرست ولایت بلخ آقای نور وجود داشت، این تفسیرها موجود بود. بعد از او هم مردم بلخ توقع داشتند که بعد از انفجار که در بلخ صورت گرفت، بعد از او شاید رئیس جمهور بیاید، ولی متاسفانه باز هم رئیس جمهور نامد و مردم بلخ همچنان سوءظن دارند نسبت به اینکه رئیس جمهور علاقمند باشه به بلخ و یا مردم بلخ. به صورت این مناسبات شما میدانی که از 2 سال پیش آغاز شده، مناسبات تیره که بین رئیس جمهور بود، کمپاین انتخاباتی که انجام شد و آقای نور طبعا که با آقای عبدالله بود و موقفگیری یا موضوعگیری صریح والی اکثر اظهاراتی از او باعث شد که مناسباتشان با خدرها هم خوب نباشه. خب روی ملحوظات شما دیدن که 2 سال سرپرستی ادامه یافت و حتی معاونین آقای والی باعث والی ها مقرر شدن، ولی خود آقای والی آقای نور باعث سرپرست همچنان باقی مانده است. تا هنوز این جنجال و همین سوالات پیش مردم هست.
خب در همین مورد رئیس شورای ولایتی بلخ آقای حدید گفته که رئیس جمهور در دیدار با اونا و شماره از نماینده های ولایت بلخ گفته که سرپرستی را خاتمه میتن اونا. چی فکر میکنین؟ آیا عطا محمد نور باز هم با وجود از اظهارات بعث سرپرست باقی میمانه، والی میشه، یا عطا محمد نور از بلخ میره؟
خب دو گزینه هست، یا که باید به یه پایان داده شه و همچنان که رئیس جمهور بارها گفته که به سرپرستی پایان میده ولی پایان نداده، حتی با واسطه از اینکه از جانب پارلمان هم پیشنهاداتی بود، انتخاباتی بود و از طرف مردم انتخابات جامعه مدنی، ولی رئیس جمهور به هیچ اکتفا نکرد، به گفته هیچ کسی توجه هم نکرد. اما دو گزینه است، یکی شاید آقای سرپرست بایستی والی اعلان شوه که والی شوه و بعد از او باز چی تصمیم گرفته میشه، یک دیگه ای که آقای والی قبلا پیشنهاد کرده بود که اگر ما در ولایت نمی باشم برخی از افراد کاندیدا داده بود، ممکن است که اونا به استوالی داینده تعیین شوند. از این دو خالی نیست، یا اینا اعلان میشه که به استوالی باقی بمانه، یا کسی که یا پیشنهاد کرده او باید به استوالی اعلان شود.
آیا روحیت طوره هست که عطا محمد نور فیصله رئیس جمهور را بپذیره؟
خب شما میدانی که آقای نور پیشتر آمد به بلخ و مدت زیادی در کابل بود، شاید با هم دیدارهایی داشته باشند، صحبتهایی داشته باشند و یک سلسله پیشنهادهای آقای والی شاید مطرح شده باشه و پیشنهادهایی گذاشته شده باشه بین هر دو طرف، ممکن است که اینا به توافق رسیده باشند در کابل. همین تو پیش بینی میشه، در مزارم همین گونه میگن.
و آیا نزدیکی رئیس جمهور و عطا محمد نور به نحو جنرال دوستم و عبدالله رئیس اجرائیه را نگران نساختن؟
اگر اینا با صحبت کرده باشن قبلا با آقای دوستم و با آقای عبدالله، اگر به اساس یک دیدار کلی یا صحبت هایی که با هم داشته باشن اگر انجام شده باشه خوب، در غیر از اون ممکن است که بینشان بحث کشیدگی ها باز برمیان بیاید.
گفتگوی شنیدید با سکندر سپهر استاد پوانتون بلخ و تحلیلگر مسائل سیاسی. دیدار تازه رئیس جمهور غنی از بلخ از چه اهمیت از نظر شما میتواند برخوردار باشد؟ لطفا نظریاتتان را با ما در میان بگذارید. با استفاده از شماره 88 از شرکت مخابراتی افغان بی سیم با ما پیام های کوتاه بفرستید یا زنگ بزنید و پیام های صوتی بگذارید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی 07-84-620 و 00-42-02-21-12-41-38.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مشران و جرگه افغانستان افتتاح خط آهن آقینه عطا مراد را یک دستاورد مهم اقتصادی خواند و خواهان اقدامات بیشتر در این زمینه شد. هیئت اداری و اعضای این جرگه امروز در نشست عمومی در این مورد بحث کردند و از کارکردهای حکومت وحدت ملی در بخش‌های اقتصادی به خصوص ترانزیت و ترانسپورت ستایش کردند. بیشتر در این گزارش از نسیم شفق می‌شنویم.
دستاوردهای حکومت وحدت ملی در بخش‌های اقتصادی به خصوص در زمینه ترانسپورت و گسترش تجارت با استقبال مشران جرگه روبرو شد. شماری از اعضای این جرگه با اشاره به افتتاح خط آهن میان افغانستان و ترکمنستان در نشست عمومی روز سه‌شنبه گفتند که وصل شدن افغانستان با کشورهای منطقه اقتصاد این کشور را رونق می بخشد. حسیب الله کلیمزی معاون دوم این جرگه که ریاست نشست عمومی را نیز بر عهده داشت گفت که حکومت افغانستان باید برای تقویت سیستم ترانسپورت این کشور تلاش‌های بیشتر را انجام دهد.
این برای دولت جمهوری اسلامی افغانستان به خصوص برای حکومت وحدت ملی یک دستاورد خاص است و ما بالایان افتخار میکنیم و بسیار خرسند میباشیم. امیدوار هستیم تا پروژه های مشابه در مناطق دیگر افغانستان اگر بنادر شمال است و یا بنادر جنوب تطبیق گردد.
خط آهن عطا مراد آقینه که روز دوشنبه از سوی رؤسای جمهوری افغانستان و ترکمنستان افتتاح شد، بیش از 93 کیلومتر طول دارد و حدود 3.5 کیلومتر آن در خاک افغانستان امتداد یافته است. این راه آهن افغانستان را از طریق ترکمنستان با کشورهای آسیای میانه و از آنجا با اروپا وصل می کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بارها گفته است که تلاش دارد تا این کشور را به پل اتصال میان کشورهای آسیای جنوبی و آسیای میانه مبدل سازد. در این حال نجیبه حسینی منشی دوم مشتان جرگه می گوید که وصل شدن افغانستان از طریق خط آهن با کشورهای آسیای میانه امیدواری های تازه را به میان آورده است.
افتتاح خط آهن عطا مراد و بندر آقینه ای ما را امیدوار می سازه برای آینده افغانستان، برای پیشرفت افغانستان و از این نگاه من خودم شخصا خوشحال هستم و ایره بر تمام مردم افغانستان تبریک می گم.
افغانستان در شمال با راه آهن ترکمنستان و ازبکستان و همچنان از طریق تاجکستان و قرغزستان با چین وصل شده است. افغانستان در غرب نیز با ایران از طریق خط آهن وصل شده و محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور گفته است که سعی می کند تا افغانستان نقطه وصل چین و ایران از طریق خط آهن باشد. پیش از این پاکستان نیز گفته است که علاقمند تمدید خط آهن از پشاور به جلال‌آباد و از کویته به شهرک سپین بولدک است، اما تا هنوز در این زمینه اقدامات عملی صورت نگرفته است. محمد حسن هوتک یک عضو مشتان جرگه نیز از برنامه های حکومت وحدت ملی در بخش ترانسپورت و ترانزیت ستایش کرد و گفت که تطبیق این برنامه ها می تواند افغانستان را به رفاه اقتصادی برساند.
در نتیجه آن افغانستان با خط آهن جهانی و چین، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان و بالاخره با اروپا وصل می شود. این خط آهن برای افغانستان از لحاظ اقتصادی بسیار مفید است و خدا کند که افغانستان از آن استفاده بهتر بکند.
طالبان نیز با نشر اعلامیه گفتند که آنان از پروژه‌های ملی که همخوانی با منافع مردم داشته باشد حمایت و حفاظت می کنند. در اعلامیه طالبان آمده است که تاپی، کاسا 1000، مس عینک، راه‌های مواصلاتی، خط آهن، بندهای برق، بندهای آبگردان و غیره شامل این پروژه ها است. افغانستان از طریق بندر چابهار با هند نیز داد و ستد تجارتی دارد و در سال روان صادراتش را از طریق هوا نیز به هند و برخی از کشورهای دیگر افزایش داده است. اعضای مشتان و جرگه با اشاره به تلاش‌های اخیر افغانستان در بخش تجارت و ترانسپورت میگویند که این کشور باید از طریق گسترش روابط تجارتی با منطقه و جهان اتکاش بالای پاکستان را کمتر سازد.
گزارش بود از نسیم شفق. گزارش پیشنویم در مورد فیدل کاسترو، رئیس جمهور پیشین کیوبا که 4 روز پیش درگذشت و با شعار تغییر وضعیت اجتماعی برای مردم عادی کیوبا انقلاب کرد و به قدرت رسید. اما گروه های حقوق بشر میگویند دستاوردهای دوران زمامداری کاسترو برای مردمش پرهزینه تموم شد. چارلز رکناگل از مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش مفصل تهیه کرده که نکات عمده‌اش را پس از این میشنویم. شانزده روز کمپاین برای مبارزه با خشونت‌های از این نوع.
لطکوب ندادن، نه فقط ازدواج اجباری، سوختاندن، فریب، ممانعت از میراث، آزار، اذیت، توهین و تعقیب.
رادیو آزادی این کمپاین را گام به گام تا 10 دسامبر دنبال می‌کند. موج‌های متوسط 1296 FM 100.5. فیدل کاسترو خود را به عنوان یک چهره مدافع حقوق مردم نادار در برابر رژیم‌های سرکوبگر معرفی کرده بود. اما گروه‌های حقوق بشر می‌گویند کاسترو برای اینکه نزدیک به 50 سال در قدرت بماند، با ایجاد یک دولت استبدادی یک حزبی، هزاران تن از ناراضیانش را به زندان افکند و آزادی بیان را سرکوب کرد. فیدل کاسترو، رئیس جمهور پیشین کیوبا، در سن 90 سالگی در 25 ماه نوامبر درگذشت. بیشترین سوسیالیست ها کاسترو را مورد ستایش قرار می دهند. عمدتاً به خاطر رهبری انقلاب سال 1959 که یک حکومت فاسد کیوبا را سرنگون ساخته بود، حکومتی که ناداری موجود در این کشور را نادیده گرفته بود. پس از آن که کاسترو به قدرت رسید، تلاش کرد تا از طریق افزایش دسترسی مردم به خدمات صحی و معارف و نیز تهیه مسکن وضعیت اجتماعی را بهبود بخشد. اما به گفته گروه های حقوق بشر و کیوبایی هایی که در تبعید به سر می برند، این دستاوردها برای شهروندان کیوبا پرهزینه تمام شد. به این معنا که حق انتقاد از حکومت برهوری کاسترو یا تشکیل احزاب سیاسی از آنان گرفته شد. گروه های حقوق بشر می گویند نظام را که کاسترو بنیان گذاشت هنوز هم به سرکوب حقوق بشر در کیوبا ادامه داده است. اریکا گوارا روزاس، مسئول بخش امریکا در عفو بین الملل، می گوید با وجود دستاوردها در زمینه های پالیسی اجتماعی، میراث اصلی زمامداری 49 ساله کاسترو سرکوب بی‌رحمانه آزادی بیان در کیوبا بود. بسیاری از کارشناسان حقوق بشر موافقند. آنان برخی از اقدامات کاسترو در امریکای لاتین را به سابقه می خوانند، به گونه مثال بهبود سریع سطح سواد مردم و نیز آموزش هزاران دکتر. ولی با آن هم کارشناسان حقوق بشر می گویند کاسترو چنان نظام سرکوبگر را ایجاد کرده بود که از هر گونه مخالفت با آن جلوگیری می کرد. کاسترو در سال 1959 به قدرت رسید و اندک پس از آن اراده‌اش را در مورد عدم تحمل کوچکترین نارضایتی در برابر خود و نظامش را برملا ساخت. همان بود که کاسترو صدها تن از اعضای حکومت برکنار شده را از طریق محاکمه‌های نمایشی و نیز اعدام‌ها از میان برداشت. جامعه جهانی از این اقدامات کاسترو سخت انتقاد کرد، ولی پاسخ کاسترو آشتی ناپذیر بود. اینکه عدالت انقلابی استوار بر احکام قانونی نیست، بلکه استوار بر اعتقادات اخلاقی است. او افزوده بود که مردم بیگناه و مخالفان سیاسی را اعدام نمی کنند، بلکه به گفته او قاتلان و کسانی که باید محاکمه شوند را اعدام می کنند. در دهه های بعدی کاسترو نظامی را ایجاد کرده بود که در آن اعدام فعالان سیاسی مخالف حکومت به ندرت واقع می شد، اما به زندان افکندن، آزار و اذیت و تهدید در آن یک امر معمول بود. به اساس گزارش امسال دیدبان حقوق بشر، هنوزم سالانه هزاران ناراضی حکومت کیوبا به زندان افکنده می شوند. اما در سالهای اخیر شمار از زندانیان در کیوبا رها هم شدند. یک نمونه آن در دسامبر سال 2014 اتفاق افتاد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در آن زمان برای تجدید روابط دیپلماتیک با کیوبا سفر کرد. روابط میان آمریکا و کیوبا پس از انقلاب 1959 تیره شد. اوباما خواهان گسترش آزادی سیاسی در کیوبا شد و در پاسخ به این درخواست راول کاسترو، برادر فیدل کاسترو و رئیس جمهور فعلی کیوبا، 53 تن از زندانیان را به گونه مشروط از بند رها کرد. روابط دیپلماتیک میان واشنگتن و هاوانا در سال 2015 اعاده شد. حتی با توجه به این حرکت ها، بسیاری از ناظران عدم تحمل اپوزیسیون را میراث اصلی زمامداری فیدل کاسترو می دانند و می گویند که اکنون پس از مرگ او هم احتمال تغییر مسیر حکومت اندک است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. 3:30 به وقت کابل شد. زرغونه منگل در استیدیو است با یک نفس تازه و دستان پر از خبر.
رئیس جمهور غنی پس از دیدارها با مقامات ولایت بلخ و گروه های دیگر مزار شریف را به قصد کابل ترک گفت. رئیس اجرایی حکومت افغانستان در دیدار با اعضای پارلمان جوان گفته است که برای حل مشکلات جوانان با وزرا و مقامات دیگر صحبت می کند. مشرون و جرگه افغانستان ضمن استقبال از افتتاح خط آهن افغانستان ترکمنستان آن را برای رشد اقتصاد کشور با اهمیت می داند. افراد مسلح دو غیر نظامی را در ولسوالی آقچه جوزجان گلوله باران کرده و 3 تن دیگر را زخمی ساختند. 76 نفر از اثر سقوط یک طیاره در کولومبیا کشته شدند. کشته شدگان شامل چندین عضو یک تیم فوتبال برزیلند که قرار بود فردا در مسابقات نهایی جام کشورهای آمریکای جنوبی شرکت کنند. یک مقام ارشد ازبکستان میگوید این کشور پلان ندارد شامل اتحادیه اقتصادی یورو آسیا شود که مسکو آن را رهبری میکند. فرانسه خواهان جلسه اضطراری شورای امنیت ملل متحد برای بحث روی وضعیت شهر حلب شده است. و یک پوش بزرگ که از لیک شدن مواد مضر رادیواکتیو دستگاه هسته‌ای چرنوبل جلوگیری میکند امروز نصب میشود.
همین خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم دنبال کرده می توانید azadiradio.com. زود برمیگردیم با دو تا برنامه هفتگی جالب. اما اکنون چند رویداد اقتصادی.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان در دیدارش از نمایشگاه سنگ‌های قیمتی در آقینه وعده سپرد که برخی موافقت‌نامه‌ها در این زمینه به امضا خواهد رسید. سیام الدین پسرلی سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت آقای محمدوف با دیدن سنگ‌های قیمتی افغانستان از تاجران ترکمن خواست تا در این بخش سرمایه گذاری کنند. آقای پسرلی گفت که در این نمایشگاه تجارتی بیش از 20 نوع سنگ قیمتی افغانستان به نمایش گذاشته شده بود که مورد توجه تاجران داخلی و خارجی قرار گرفت. آقای پسرلی میگوید در کنار سنگ‌های قیمتی افغانستان، زعفران، میوه خشک و تازه و صنایع دستی این کشور بازار خوب دارد. وزارت زراعت و مالداری افغانستان یک برنامه جدید را با کمک سکتور خصوصی به ارزش 12.5 میلیون دلار آغاز نمود. اسدالله زمیر وزیر زراعت و مالداری افغانستان در نشست به همین مناسبت گفت در این برنامه 58% سهم برای سکتور خصوصی و 42% برای پروژه مشترک برخی از وزارتخانه‌ها برای پیشرفت مالداری و زراعت داده می شود. آقای زمیر امروز گفت در این برنامه پرورش مرغ‌های داخلی، سبزیجات، لبنیات اسناد، انگور، انار، پنبه و زعفران شامل است که از طریق این برنامه برای پیشرفتشان کارهای قابل ملاحظه انجام خواهد شد. و نرخ عمده مواد خوراکی اولیه نظر به اتحادیه مواد خوراکی افغانستان از این قرار است: یک بوری آرد 49 کیلویی قزاقی 1225 افغانی، یک بوری آرد پاکستانی 1220 افغانی، 50 کیلو بوره 2400 افغانی، یک بوجی برنج 24.5 کیلویی 1550 افغانی و یک قوطی روغن 16 لیتر 1100 افغانی. و این هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل: یک دلار آمریکایی 66 افغانی و 75 پول، یک یورو واحد پول اروپا 70 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 82 افغانی، یک ریال سعودی 7 افغانی و 65 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 60 پول و 1000 روپیه پاکستانی 615 افغانی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. وقت برنامه های هفتگی رسیده تا لحظات دیگر. آزادی به شنوندگان. اما پیش از آن
من نوسته دارم، نزور دارم، هیچ
من خانه اینجا باشنم ملد خوستنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام شنونده های عزیز و گرانقدر برنامه در جستجوی انصاف. موضوع برنامه امروز در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل محمد آصف، باشنده ولایت هرات که در پوهنتون کندهار محصل است و در رشته انجینری درس می خواند. محمد آصف از ریاست معارف ولایت هرات شکایت دارد که با گذشت 2 سال از فراغتش تا حال اسناد تحصیلیش را در اختیار وی قرار نداده است. آصف می گوید که با مشکلات اقتصادی روبرو است و زمانی که می خواهد در کنار تحصیلش با یکی از مراجع کار کند، کسی برایش اجازه نداده و اسناد دوره متعلمیش را تقاضا می کنند. بیاید در این مورد بیشتر از خود محمد آصف بشنوید که مشکلش را چونین بیان کرده است.
من محمد آصف هستم، از ولایت هرات با شما کلام شدم. الان در پانتون کم دارستم.
مشکل چی است برادر؟ در مورد مشکل تکم برای ما بگو.
مشکل ما درباره امی اسناد اسم دولته بوده که تقریبا 3 سال گذشته که اسناد ما به ما ندادن. مشکل ما همین است که تقریبا 3 سال گذشتن، یعنی امی کسایی که از سنف 12 فارغ شدن از ما و بچه های دیگه هم هستن که امی اسناد های سنف 12 ندادن، از وزارت معارف و ریاست معارف که امی اسناد ما به زودترین فرصت به ما تحویل داده شود.
ای اسناد شما از کدام ولایت است؟ از هرات است؟ از کدام مکتب است؟ و حال فعلا که ای اسناد در دسترستون قرار نداره، با چی مشکلات مواجه هستن؟
مشکلات خب ما زیاد دیدیم از که تال اسنادهای سنف 12 ما ندادن و از ما از لیسه سلطان فارغ شدم در سال 1393 فارغ شدم که تال به ما ندادن و بعض وقت که ما میخواستم به یک شعبه کار کنم، به یک جا کار کنم، اول از ما خواسته همی بود که شما باید اسنادهای سنف 12 ما نشان بدهیم باز با اینجی کار کنیم، ولی متاسفانه می اسنادها که ما نبودن اونجا نتونستیم کار کنیم. یعنی مشکلات ما خیلی دیدیم.
هدف شما می شادت نامه صنف 12 است که باید همراه مجموع نمرات 3 ساله شما بر شما باید داده می شد.
بله، در ریاست معارف اینا چک می کنن که اسم 12 فارغ شده است یا خیر، ولی سال همین شادت نامه که شما گفتیم همین سال به دست ما قرار نگرفتن.
شما خودتان مراجعه کردین به ریاست معارف ولایت هرات و این مشکلتان در میان گذاشتین، اونا چی میگن براتون؟
بله، یعنی یک دفعه نه، تقریبا 3-4 دفعه من رفتم به ریاست هرات، اونا گفتن که امروز و صبح کردن. یعنی به یک روز رفتم، اونا گفتن که یک ماه پس، چند و هفت دیگه، تقریبا 10 روز 15 روز گذشته، بعد از 15 روز رفتم به ریاست، اونا گفتن که به می هفته انشالله می آیا. از سال تقریبا 1 سال گذشت، سال نه آمدم.
خودت چطور شامل پانتون شدی وقتی که اسناد 3 ساله مکتب در دسترس خودت قرار نداره و فعلاً که در قندهار پانتون میخوانید؟ پانتون شخصی است و یا پانتون دولتی است؟ چه قسم است؟
ما که پانتون دولتی قندهار شدیم و اسنادها نداشتیم، ولی نمرات 3 ساله ما از ولایت هرات معارف هرات گرفتیم و بنا به ما نمرات 3 ساله از مکتب جور کردن و یک دفعه به سر اونا زدن. از طریق همی نمرات 3 ساله از اینجا بودم باز شامل پانتون قندهار شدم.
خیلی پس حال اسناد و نمرات تا به چی خاطر کار داری؟
میگم وقتی که به یک شعبه ما کار میکنم نمرات 3 ساله به اونا نشان دوم، اینا باز پاس نداره و به ما میگه که شاید اینا شما شاید دمیتر به یک نام کس دیگه جور کرده باشیم، عکس خود خوشم آزده باشیم. این رقم مگفا بوده.
حالا فعلا خواست خود چی است که باید یه اسنادت به دست راستون باید قرار بگیره و
خواست من میست که همی کسایی که از همی دوازده فارغ میشه باید همی اسنادهای به زودترین فرصت برن. بخاطر که مشکلات به خود من خیلی زیاد دیدم از سر همی اسنادها که از همی دوازده ندادن. یعنی ما مشکلات خیلی زیاد دیدم و از خواست هم همیست که باید کسایی که در معارف کار میکنن و کسایی که در ریاست وزارت معارف کار میکنن بنا باید همی اسنادها به زودترین فرصت به او کسایی که از همی دوازده فارغ میشه به دسترس اونا قرار دادن.
حالا خود دپالی از اینکه پانتون میخوانی میخوای که کارم بکنی به خاطر پیدا کردن کار با این مشکل مواجه هستی از خاطر از اسناد؟
بله نمی مشکل من است که من وقت پانتون میخوانم اقتصاد ما خیلی ضعیف هست، ما نمیتونم که یعنی شاید پانتون از پیش ما بماند، یعنی یک سال هم خواندم. من میخوام که در پهلوی پانتون درست هم یک جا بودم یا به یک کورس استاد شم یا به یک شعبه دیگه کار کنم.
حالا وقتی که مراجعه میکنی اونا درخواست اسناد میکنن از شما؟
بله درخواست اسناد میکنه و میگه که این اعتبار خاصی نداره، شاید این نمره که شما گرفتیم شاید به نام یک دیگه کس باشه.
ما مشکل محمد آصف را با مسئولان وزارت معارف در کابل در میان گذاشتیم و در این مورد با کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف صحبت کردیم. آقای حقمل نخست در مورد پروسیجر توزیع اسناد به متعلمین معلومات داده و چنین میگوید:
ببینین کسی که فارغ صنف 12 می باشه و سابق تحصیلی و تعلیمیشان کدام مشکلی را نمی داشته باشه، اونا میتونن اگر در اطراف باشن به ریاست های مربوطه معارف و اگر در کابل باشن به کابل آمده باشن از دیگر ولایات به ریاست شهادتنامه معارف شوند. بعد از پروسه مراحل مشخص قانونیش انشاءالله اینا شهادتنامه شان به دست میارن. اگر اینا اسناد قانونی نداشته باشن و مشکل در اسنادشان باشه، اسنادشان پس راجع به ولایت و به مکتب میشه و بعد از تکمیل اسنادشان برای از اینا سند داده میشه.
بله آقای اقمل، ای برادر اگر نزد شما بیاید چی همکاری با اینا کرده میتونین و چی وعده میتین که در قسمت رسیدگی به مشکل محمد آصف با اونا همکاری خواد کردین و یا به نظر شما کدام رای دیگه هم وجود داره؟
اینا بدون از اینکه ما را ببینن یا کدام مقام مشخصی را ملاقات بکنن، اینا حقشان هست برای ریاست شهادتنامه ریزه کنن. ما خوشبختانه نتایج 30 ساله بعد از سال 1385 اینجا با خود داریم و انشاءالله در دادن شهادتنامه برشان اگر واقعا اینا فارغ مکتب باشند و اسنادشان موجود باشه در اعطای شهادتنامه همراهشان همکاری میشه و اجرات میشه.
شنونده های عزیز، این بود موضوع امروز برنامه در جستجوی انصاف که در مورد مشکل محمد آصف باشنده ولایت هرات برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر در کدام اداره دولتی، غیر دولتی و یا محلتان مشکل دارید، آن را با ما مطرح کرده تا شما را در قسمت دریافت رای حل آن همکاری نماییم. شما می توانید در مورد مشکلتان به روزهای شنبه و یکشنبه از ساعت 8 صبح الی 5 عصر با ما در این شماره به تماس شوید. شماره تماس برنامه را یادداشت کنید: 0729 829 013. تا برنامه بعد که باز هم در خدمت قرار می گیریم، شما را به خداوند یک تعالی عزال می سپاریم. موفق و کامگار باشید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. محترم برید جنرال محمد راتمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی. صاحب، ما در تلفن اوتومات رادیو آزادی یک چند پیام از صفوف اردوی ملی داریم. یک موضوع خب بسیار زیاد جالب است، این مسائل تعقیب کردیم صاحب، یک سال دو سال نیست می، یعنی مرم باور میایه که دیگه یک مشکل است. او اول این پیام بشنویم، بعد از اون نظر شما را بگیریم، شاید این موضوع اصلاح شده باشه، منتها این شکایت ها بسیار زیاد رسیده. یک لحظه این پیام بشنویم صاحب.
قیدلی خون یک تن از بردملان اردوی ملی، ما از لوجستیک وزارت دفاع تقاضا میکنیم که همی دریشی همی البسه اردو را که میخری همی را به سیل قسم بخر، شماره مثالش 24 26 28 جمپر رایی میکنه رقم چپان میری بود رایی میکنه رقم قبر اشتو کلان کلان کلاش کلان است،
به این ارده افغانستان نمیشه. اینا ارده افغانستان بچه های سوختگی و بچه های مستقان خورد از شعنیر خورد و کلان بخره، یک زیر کلش قرارداد میکنه میخره میاره سر اردو میتر پس بچه ها پنج پنجزد چار چارصد بره در خیاطی داده جور میکنه از برای خدا هیچی وزیاد از همیر اگر خورد و کلان بخره در اقتصاد خود این وزارت هم ولی خیلی کمک میشه، کلش یک مدل میخره پارچهش زیاف مصرف نشه بودیجهش زیاف مصرف نشه. السلام علیکم و رحمت الله ببرم.
من است به مسئله یونیفرم یک مسئله است که از سالا در افغانستان هست سبی مسئله و خیلی تا حالا مل نشده. چی میگین این پیام خوب بسیار نو است یک دو سه روز میشه
این فعلا در داخل خود کشور ما با سایت های مختلف توسط کمپنی های متنوع قرارداد شده و یقینا در گذشته این مشکل بود، اما اخیرا ما این مشکل را به خاطر ازی که در داخل افغانستان و توسط اعمالات خانه اردو ای اکمالات شوه و ای به شکلی که تقاضای سربازای ماست بردملای ماست به همون شکل تهیه شوه، در داخل به خاطر ساخت و تهیه از اقدامات جدی صورت گرفته و من متیقین هستم که همین اکنون مشکلاتی که ما وجود داره در نظر گرفته شده و این مشکل حل میشه و پری روز برای ما ایتو اطلاع رسید که در حدود به تعداد پرسنل اردوی ملی و خصوصا سربازا و بردملا درشی تهیه شده بود تهیه شده و برای پرسنل بسیار زودی توزیع میشه و این توزیع از او هم قبلا هم اجرا شده بود ولی اخیرا گفتن که باید به بسیار عاجل به پرسنل اردوی ملی درشی ها برسه که مشکل تا رسیدن برف و باران این مشکل کاملا مرفوع شود و از دیروز که من راپور دارم در تمام قطعات این درشی ها و بوت ها رسیده و توسط قوای زمینی و هوایی این به شکل بسیار خوبش انجام شده و معاون تکنیکی و لوجستیک وزارت دفاع برای مقام وزارت دفاع اطمینان دادند که فعلا هیچ مشکل البته در اردوی ملی وجود نداره به خاطر از اینکه اکمالات بسیار خوبش انجام شده.
راتمن صاحب زیاد وقت تان نمیریم، یک دو پیام دیگر هم سر به سر به خاطر اطلاع شما بر شما میشنوانم، باز اگر خواستین در مورد تبصره کنین اگرنی از حضورتان مرخص میشم دو پیام دیگر که به طور نمونه انتخاب کردیم. صاحب
ساعت 18 مومشا که ما در المان دیم همون ندرشی میتا نه با ما پوت میتا نه با ما خراکه میتا یه همیز که ما ماش میگن میگه ماش نیست و ما نه رخصتی میتاید در این دولت به ما هیچ توجه نداره فهمیدی؟
ما یک منصفی اردوی ملی هم از دولت ایرمان و دوپوری مارجا ما به زمه سبیم بلی ها بخورا بلی ها بخورانی چی حالت است که ما را آقای سفرانی و دکتر عبدالله میگه که شما بیاید در اردوی ملی جدا جان شخص مباد رفت دارید ما این پانزه ما میجرد که ما رفت نرفتیم او کسی هست که برای میشه چرا مشکل ما رفت نه چی حالت است در اردوی مارجا ما میگه بسر بده یکی میگم
راتمنی سبیا شکایت های عمومی است که وقتاً فوقتاً به ما میرسه از صفوف اردوی ملی، این شکایت های عمومی چطور رفع خواهد شد؟
ما به برادر میگیم که اکمالات در ما انجام دادن و اکمالات شده و معاش هم توسط کارت بانکی در هر ولایت و در هر قطعه توسط بانک های خصوصی عزیزی بانک و کابل بانک اجرا میشه.
شنوندگان محترم، قسمت باقی مانده صحبت ما را با آقای راتمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان را روز جمعه در برنامه آزادی و شنوندگان می توانید بشنوید. محترمه شکریه بارگزای سفیر کبیر دولت اسلامی افغانستان در ناروی اسلو، بعد از تقدیم احترامات صاحب ما یک سوال داشتیم از شما.
با سلام خدمت شما و شنونده های عزیز، بفرمایید آقای نظر ما به خدمت شما.
بله، بهتر از این پیامی که از ناروی در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده برتان بشنوانم.
نام ما عزیز حسینی است، از اسلو صحبت میکنیم. ما باید عرض بکنم که اینجا مردم های رنگ و رنگ از کشورهای مختلف آمدن، از ایران آمدن، از شنو و رپریدی آمدن، حتی سیکای پنجاب آمدن و اکثریتشان اشخاص افراد کویتا آمدن، کویتا کویتا به نام افغانا خود را جستر میکنن، کارهای بد میکنن، بدنامیش به افغانا میرسه از برای خدا. شما هم اونها را به نام افغان نشر میکنید. اینا افغان نیستن، با کی ما شکایت کنیم؟ بیایید ببینید کوچه به کوچه در اشارا بگردید این اشخاص افراد از کجا هستن. السلام علیکم.
صفی صاحب شنیدین پیام صاحب؟
بله پیام شنیدم. اجازه بدین که اول بگویم که تعیین هویت از اینا وقتی که به عنوان مهاجر یا ریفیوجی اینا شامل خاک ناروی میشن توسط پلیس ناروی صورت میگیره. تثبیت هویت تمامش توسط پلیس ناروی صورت میگیره. تنها در یک مرحله سفارت امرای مهاجرین افغان همکاری کرده میتونه، در صورتی که اینا میاین تقاضای پاسپورت میکنن. البته به اساس قانون جدید پاسپورت هم پاسپورت به اساس تذکره تابعیت تایید شده یا تذکره هویت تایید شده از آدرس وزارت امور داخله و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان داده میشه که معلومدار این مشکلات ناشی از سوی استفاده از نام افغان ها و معضلاتی که در افغانستان بوده متاسفانه در بسیاری کشورها دیده میشه که اونهایی که واقعا افغان نیستن به نام افغان ها سالیان زیاد زندگی کردن حتی پاسپورت کشور میزبان هم تارستن به دست بیارن.
به خاطر جلوگیری از این موضوع کدام رای حل چاره موجوده است؟ نیست شما با مقامات ناروی تماس گرفتین نگرفتین در این مورد چی گفتنی دارین؟
بله آقای نظر، من سه بار خودم مشخصم در جریان چند ماهی که در اوسلو هستم همراه مقامات بلند رتبه‌شان از سطح وزرا تا پلیسشان وزارتخانه‌های مختلفشان جمعشان گفت زدیم و به لحاظ اینکه یک معضل است و یک چالش است، اما با کمال تأسف اینا هم دپارتمنت های علایده خود دارن. حتی افغانایی را که دیپورت میکنن به نام افغان و روانش میکنن به افغانستان سفارت ما در جریان نمیباشه، ما کابل خبر میشیم. اینا نوعی از تفاهم نامه را با ادارات مختلف افغانستان در داخل کابل داره که از او طرف صورت میگه. حتی گفته میشه در بسیاری از موارد اونهایی که اینا به نام افغان قبول نکردن و روان کردن وقتی میدان هوایی کابل رسیدن اون فامیلا اعتراف کرده که یا از ایران بودن یا از پاکستان بودن، اونا رو دوباره برگشت دادن و آوردن به اصلو. معزل سادی نیست که حل شود. اما در یه اواخر ما از دفتر UDI از اینا خواهش کردیم که بیان پروسیجر توزیع پاسپورت و یا هم سند هویت ما را ببینن و بر مبنای از این اگر بتانیم که امرایشان همکار باشیم حداقل جلوگیری کنیم از اینکه کشورهای مختلف افراد مختلف با بک‌گراندهای مختلف بیاین و با سوء استفاده از نام افغانستان و افغانها به اینجا اقامت برگزینند. و متاسفانه ما بسیار دلچسپی را هم از جانب از اینا ندیدیم بخاطر از اینکه اینا تابع قوانین خود هستن و قوانین هر بخشی داری از اینا یک نوعی از صلاحیت با ما ادارات میدن. فراموش نکنیم که ما نمایندگی سیاسی و دیپلماتیک هستیم که فقط تمام صلاح امی گپ زدن و حرف زدن و مذاکره هست، از او بیشترش نمیتونیم. این پیشنهاد کردیم، دعوت کردیم شما به سفارت تا بیان پروسیجر کار را ببینن. تا هنوز بر ما نگفتن که ما چی کرده میتونیم. همه برای همکاری در وضع سفارت بروی همه چه دولت ناروی هست و چه هم مردم افغانستان است باز است. ما یک خواهش ما دارم شنونده های عزیز، در صورتی که اینا با هم چه قضایا بر میخورن ما فکر میکنن اینمی افراد انوز هم سند افغانی به دستشان هست، لطفا مراجعه کنن و سفارت در جریان قرار بدن. به این خاطر شاید ما کوشش کنیم که با تماس های مکرر اگر بتونیم یک کارشیوه جدیدی را روی دست بگیریم تا از اون طریق به این معضل خاتمه بدیم.
در این اواخر بعض خبرها را دیدیم که 72 نفر در ناروی دستگیر شده به عنوان کسایی بله. که گویا اسناد جعلی داشتن یا اسنادشان غلط بوده و او را میخواستن از ناروی بیرون بکنن. این مسئله به کجا رسید؟ شما تا چه حد تانستین به افغان ها کمک کنین؟
ما حتی با کمال تاسف آقای نظر نمیتونیم از جایی که پناهنده ها و مهاجرین در او حفظ و نگهداری میشن، یعنی اون مرکزهایی که یا جایی که پناهنده ها درش میباشه حتی اونجا مراجعه کنیم. بخاطر از اینکه اینا میگن که قانون ناروی برشان اجازه نمیده که اینا اعضای سفارت اجازه بدن، حالان که مطابق کنوانسیون جنوا ما این حق داریم، اما به هر حال با تمام تلاشی که ما کردیم نتونستیم. در قسمت 73 نفر که معلوم داری که در سوشل میدیا و رسانه های داخلیشان آمد، ما هم به کابل ایره به صورت آنیو فاوریش به اطلاع رساندیم. در همکاری و تبانی با نهادهای مدنی اینجا ما میخواییم که دفاع از حقوق انسانیه افغان ها رو داشته باشیم، اما پلیس نروژ جواب های مختلف و متفاوت را ایراد کرده و تا هنوز هم نتانسته که یک جواب قناعت بخش بر مردم خود نروژ و بر ما ایراد کنند. اونا گفته میشه که خب اینا ترس از اینکه این نفر را فرار نکنند، چون برشان بسیاریش دیپورت میشده و البته بعضی هایشان هم زیر سن بوده، از این جمله 6 نفر، به اون خاطر اینا نتانستن که در نهایتش یک عمل جدی را داشته باشن. اما به هر حال پلیس نروژ خود ای حق داده تا از روی سرک ای افغان ها را در صورت که اینا هیچ نوع خطر را به هیچ کسی هم تهدید نبودن، اینا را جمع‌آوری کردن. و متاسفانه در خورد ما همیشه شکایت کردیم که برخورد ها چند گونه هست و بی نهایت سیاسی. و تقاضای ما همیشه می بوده که به عنوان یک کشور میزبان که دایه‌دار رعایت حقوق بشر و حقوق انسان و زن هست، معلومداری مورد باید از نظر دور نیندازن و همچنان در یک موافقتنامه که بین دولت افغانستان و دولت کشور شاهی نروژ در سال 2011 به امضا رسیده بود، در مطابقت به او هم یک سلسله مکلفیت هایی است که به هر دو جانب برمیگرده که ما امیدوار هستیم و همواره تقاضا کردیم که کشور شاهی نروژ پابند او باشه.
محترم شکریه بارگزای سفیر کبیر دولت اسلامی افغانستان در نروژ، یک جان تشکر از معلوماتتان.
تشکر از شما هم، زنده و سلامت باشید.
سلام علیکم و کارکنان رادیو آزادی. یکی از باشندگان کابل منطقه کوته سنگی نایه سیوم، چند روز قبلم پیام خود را گذاشته بودم. من از روبری سیلو چوب گرفتم، یک خروار چوب گرفتم، موضوع را محول کردم به حوزه امنیت پنج امنیتی کابل، تجریان گذاشتم، گفتم این مردکه در یک خروار چوب 16 سی چوب مرا کم داده. اینا بالاخره مرا گفتن عریضه نوشته کرد، عریضه نوشته کردم، دیگه نوشته کردم. از تاریخ 29 عقرب تا به حال هیچ نه پرسان نه باخساس، ولی از خدا ایشار در پرسان است، باخساس است. یک غریب بیچاره، یک کسی که در صبح تا بگاه کلاچوانی میکنن، او از کجا میکنه که این رقم خانه مردم ایران میسنن، مردم در بدر میکنن. امیرم از ما میخواهیم که مسئولین را جریان بگذارین، مسئولین را بخواهیم میرا سنگای را چک بکنن، از خدا بترسن، ولی از خدا نکنن، مردم آزاری نکنن. بس است دیگه، خدا حافظ.
شنونده نهایت محترم، ما این پیام شما را قبلا با آقای عبدالقادر آرزو رئیس نشرات شاروالی کابل در میان گذاشته بودیم که ایشان در جواب چنین گفته بودند.
خدمت شما عرض کنم که از 1.5 دهه به این طرف نظام اقتصادی افغانستان به اساس اونمو اقتصاد بازار آزاد تنظیم شده و شاروالی کابل رسما مکلفیت وظیفوی در بحث بازار و مارکت فقط از کیفیت مواد ما مسئولیت داریم. بحث بازار بدین شک یک معضل بسیار کلان است. مثلا ما در گذشته ریاستی داشتیم زیر نام کنترل قیم که این ریاست مکلفیت داشت تا از نرخ و نوا و وزن و چیزهای کمی بازار نظارت کنه و دقت داشته باشه. متاسفانه امروز شرایطی که در نظام اقتصادی حکم فرماست ضرورت میره تا به اون مرحله ما برسیم. بسیار نظام نامه های نوین دنیاست که ما برش 50 سال دگام وقت داریم بر تطبیقش و این وظیفه دولت مردا و حکومت مرداست که در قسمت نظام اقتصادی مملکت اینا تجدید نظر کنن. باید اونمو پلان مرکزی و لااقل یک اقتصاد مختلط باشه که هم بازار به نحو دولت تسلط داشته باشه بالای بازار. امروز انصاف و ایمانداری ما در بسیاری از تجارها و اصناف نمی بینیم تا یک قوی فشار بالای از یا نباشه ممکن نیست که اینا انصاف و ایمانداری داشته باشند که چنانچه برادر ما گفت که وزن سنگشان یا جنسی که اینا میخرن انصاف ندارن و باید که به شکل از اشکال اینا تحت مدیریت و نظارت قرار بگیرن. ما رسما یعنی شاروالی کابل مکلفیت نداریم که نرخ و از وجوه کمی جنس در بازار.
رئیس محترم خیده تشرایط که به اساس قانون که این وظیفه شما نیست خیده الترناتیف خوب باید باشه، وظیفه کی است؟
به خدمت شما عرض کنم وزارت اقتصاد افغانستان است. اینا چه برنامه ها باید داشته باشن در تنظیم مارکت در شهر.
شنونده محترم جواب آقای عبدالقادر آرزو را شنیدید. امیدوار هستیم که قناعت شما حاصل شده باشد. همچنان ما کوشش میکنیم که با دیگر مراجع مربوطه نیز مصاحبه نماییم. موفق باشید. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اوتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084 620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084 620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اوتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان. رادیو آزادی.